أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه آخر سوره بلد رسیدیم. می فرمودن که اولاک اصحاب المیمنه، چه کسانی؟ اونهایی که فکر عقبه کردند، اطعام فی یوم ذی مسغبه کردند، نسبت به یتیم ذا مقربه و مسکین ذا متربه. بعدم ثم کان من الذین، که خب به عنوان تأییدی بر این مطلب بود که اول باید به حکم فطرت رفت، بعد به حکم اخلاق رفت، بعد هم به حکم شریعت. دوستان گفتن که این میتواند مؤیدی باشه بر این که اون الاقتحم العقبه مطابق اون قاعدهی که مطابق اون معنایی که ما مطرح کردیم و گفتیم که این تعریف از انسانه، یعنی انسان وارد هلاکت نشد و لذا سمه آورده به این که نشد فلخت همه العقبه سمه کانه، حتی به فلخت همه باشه، که خب خوبم است. البته کسایی هم بودن که فکر فعل خوندند به جای فکر عقبه، اما اگر اینجا سمه را عطفه به فلقت حمل عقبه، انسان وارد اون عقبه و پرتگاه نشد، به فطرت خودش عمل کرد، سمه کان من الذین آمنو، سپس هم به خدا ایمان آورد، که این تعریف مجددی باشه و مؤید اون مطلبی میشه که اونجا گفتیم. نکته خوبی هم هست، جای خودش باید هم اشاره میکردیم، حالا اینجا رو به اونجا عطفش میکنم. اما بعد میفرمایند در آیه آخر، اولای که اصحاب المیمنه و لذین کفروا با آیاتنا هم اصحاب المشعمه، و در آخر هم میفرماید که این اصحاب مشعمه چی هست وضعیتشون، که علیهم نار موسده یا موسده که خواهی میگفت. لغت معروفی که در اینجا وجود داره و محل بحث هست، لغت وسد هست. سابقا در سوره همزه پیرامون لغت وسد صحبت کردیم. وسد یعنی بافتن به یه معناش و مستقر شدن، استوار شدن. وساد یعنی بافنده. البته مثل بسیاری از لغت‌های عربی که واو و یا به همزه بدل میشه، مثل بایع بیعه شده بائع، یا قاول شده قائل، اینجا وسده شده اسده با همزه، و به باب افعال رفته، اوسده یعصدو به جای یوسدو شده یعصدو، و بعدم شده مؤصد، اسم مفعول ازش گرفته شده. این یکی از مواردشه. پیرامون این لغت البته در ذیل سوره همزه، چون اونجا هم همینجا دقیقا با همین تعبیر به کار رفته، و ما ادراک ملح و طمع نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها علیهم مؤصده. اونجا صحبت کرده بودیم یکی از واژه‌های دیگه‌ای که از این گرفته میشه وسیده. وسید یعنی آستانه در، حالا به تعبیری که چون جهنم منزل با درگاهش استوار میشه، مستقر میشه. و کلب هم باستون زراعیه بالوسید، یعنی در درگاه قار دستش رو باز کرده بود، سگشون اونجا خوابیده بود. او صد الله النار علیهم، رو هم شده بود آتش را بر آنها بست، یعنی استوار کرد، مقرر کرد. همونجا توضیح دادیم مفصلا، اذا مؤصد هم میشه آتش بسته شده، آتش مقرر شده. اوصد الله و النار، پس نار میشه مؤصد، یعنی اون چیزی که خداوند او را مقرر کرده. اذا در اینجا که میفرماید که علیه نار و موسده، یعنی بر آنها آتش مقرر شده است، مستقر شده است. لذا به این تقریر استعمالا حقیقی است، یعنی موسد صفت خود آتشه، بر آنها آتش مقرر شده، آتش بسته شده، آتش تثبیت شده، استعمالا میشه حقیقی.
اعتبار تکوینه
نه، در جهنم دیگه، در اون دو
مثل
کتب
الله
علیه. حالا این هم این میگه معنای لغت رو بگیم و تفسیرش رو. پس این یه معنا مثل احاطه به هم سرادقها، یعنی بر اونها احاطه پیدا کرده، بر اونها مقرر شده، تثبیت شده، استوار شده، بر اونها جمع شده. لغت هایی دارن بعضی میگن اطبق علیهم، بر اونها بار شده. یه گروه دیگه هم گفتن نه، این به معنای بسته شده است، یعنی مثل دری که مغلق میکنن میبندن. لذا این در حقیقت هست علیهم نار مؤصدت الابواب، در حقیقت وصف به حال متعلقه، یعنی آتشی که درهای آن آتش بسته شده است، بر آنها آتشی است که درهاش بسته شده. علیاذ بالله، مثل این که شما در یه جایی گرفتار بشی، درها رو هم قفل کنن. خب درها رو که قفل میکنن، طرف تو میمونه دیگه، اصلا از راه در رو هم نداره. تو جهنم درهای جهنم رو هم میبندن، طرف اون تو گیر میکنن. لذا به یه بیانی نسبت دادن مؤصد به نار مجازه، یعنی مؤصدتون ابوابها، ابواب اون آتش بسته شده. قرطبه در تفسیر خودش میگه به معنای مبهمه، مؤصده یعنی مبهم. اما به نظر میرسه معناش مبهم نیست، بلکه چون داخلش نمیدونیم چیه مبهمه، یعنی آتشی که در جاییست و اونجا بسته شده، و چون بسته شده ما نمیدونیم داخلش چیه، پس به نوعی مبهم میشه، به نوعی نمیدونیم اون تو چی میگذره. یه قرائت دیگه هم داره که موسده است، مؤصده نداره. باز قرطبی نقل میکنه در تفسیر خودش، یکی از قرا که میگفته جایی میرفتم یک کسی مؤصده خوند، دلم میخواست که اصلا گوشم این مؤصده رو نمیشنید، این دلم مثلا به این راضی نمیشون. ولی جالب اینه که الان تقریبا تفسیر رایج همین مؤصده است. اما حالا سوال این که گفتند یعنی چی علیه نار و موسده، در همین دنیاست یا در آخرت براشون آتشیست که هست، این برمیگرده به همون بحثای مفصلی که در بعضای خودشم مطرح کردیم که آیا اینا تجسم اعماله یا به نوع دیگریست. ظاهر یعنی بالاخره در همین دن، در اون دنیا، در آخرت آتش جهنم اینها رو میگیره. کیا رو؟ کسانی که بلذین کفروا با آیاتنا، اونهایی که به آیات ما کافرند، اونها که اصحاب مشعمند. جلسه گذشته راجع به تقابل میمنه و مشعمه، شمال و یمین، اما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها اقرؤوا کتابیه انی زننت و انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه. نقطه مقابلش هم و اما الذین و اما من اوتی کتابه به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانیه. بعد اون چی؟ قضوه و فقلو، در حالی که اون اولی چی بود؟ کلی وشربی به ما اسلفتون فل ایام الخالیه. اون بالایی ها یمینی ها بودن، این پایینی ها شمالی ها هستن. یمینی ها اصحاب میمنن، این وری ها اصحاب مشعمن یا اصحاب شمال، که تقابلشو جلسه گذاشتم گفتیم دیگه دوباره تکرار نکنیم. اما لغتی که در ما نحن فیه داریم لغت آیه است. بذاره راجعه به این لغت صحبت بکنیم و جلسه مونم به خاطر اینکه میخوایم دیگه وارد سوره فجر که سوره بعدی مونه نشیم، بذاریم از فردا یه مقداری پیرامون نکاتی که میتواند به تناسبی با بحث آیه باشه سخن بگیم. نه اونم همون اوسده یوسده خواستن معنی دیگه ای به عرش به کار ببرن، ولی ظاهرا نه یه میکی، فقط اون از باب اینه که قلب به حمزه شده یا نشده. اما در لغت آیه چند احتمال هست. یکی این که این لغت مرحوم آقای مصطفی میگه از اوایعوی باشه، آیه والذین کفروا بآیاتنا، لغت آیه، لغت آیه از اوایعوی میاد. یعوا یعنی متوجه شدن، متوجه شدن معنی رفتن نیست، ولی وقتی میگید متوجه به کجا شد، یعنی که انم میلی به آنجا پیدا کرد. از اول فتیتو یعنی اون به اون سمت میره، ولی متوجه شدن به جایی برای استراحت، برای آرامش، گفته این معناشه. و لذا لغت آیه یعنی آنچه مورد توجه هست برای وصول به مقصود، یعنی ما به او توجه میکنیم که او ما را به مقصودمون برسونه. پس اگر میگیم نشانه، نشانه به این معنا، یعنی ما به او توجه میکنیم، ما به او عنایت میکنیم، به او میل میکنیم که او ما را به مقصودمون رهنمون بشه. اما راقب یه احتمال داده، گفته این شاید از همون ایه باشه، ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، ایه هر جا. گفته آیه از همین لغته، منتها معناش یعنی این که ظاهر چیزی که ظاهر نیست، چیزی که خودش ظاهر نیست ولی این ظاهرشه، چه نشانه. یه احتمال دیگه هم داده مثل مرحوم آقای مصطفی که از اویه بشه. پس اگر مثل اولی گفتیم از ایایه، یعنی متل یایی، اجوف یایی میشه. اما مرحوم آقای مصطفی مصر به این که این اجوف واویه. یه از اون لغتایی هم هست که تمام اعتال رو، معتل بودن رو، همه رو داره، هم همزه داره، هم واو داره، هم یا داره، همه جوره گیر داره. و این هم احتمال دوم. آیایه یا آوایه، این دو تا احتمال. یکی بگیم نه از همون آیایه است ولی از تعاییه، یعنی تفاعل آیایه تا همزه یه مشدد یه تعیی. گفته تعیی یعنی درنگ کردن و همچنین به معنای استوار بودن، از این گرفته شده. خودش البته آخرش گفته از تعیه یعنی مدارا کردن تا همزه یا مشدد، احتمال سوم تا همزه تی دو نقطه همزه یه مشدد بعد دوباره یه تفعله، اینجا از تعیس از به معنای مدارا کردن باشه، تو شاید از این اومده. به شدت هم اینجاش دوباره ترجمه این مفتدات راقب غلط داره. سه شنبه هم اشاره کردم که اینجاش افتادگی داره، اینجا دوباره ترجمه مفردات غلط غروب جایی انداخته. من تا حالا دقت نکرده بودم که مقابله کنم، این چند وقتی که مقابله میکنم خیلی پر غلط ترجمه شده. حالا در هر صورت این به معنای نشانه است. آیه معنای معادلش در فارسی یعنی علامت، یعنی نشانه. حالا به یه بیانی که بگیم از علایه است، یعنی آن چه که ما را به مقصود میرساند، ما به او توجه میکنیم و او ما را به مقصود میرساند، از علا بگیریم. یا بگیم ظاهر چیزی که ظاهر نیست که نوعی بگیریم، یا به معنای مدارا بگیریم که راقب مستره بهشه، میگه بهتر اینه که از اینجا بگیریم. اون وقت در قرآن این نشانه مصداقهایی داره. دقت کنیم اگر یک لغتی در مصادیقش انطباق پیدا میکنه به معنای نیست که در این مصادیق استعمال شده. ازا مثلا قرض بفرمایید که در آیه اتحبنون به کل ریعن آیتن تعبسون، میگه آیا شما در سرزمین های مرتفع، ریع یعنی سرزمین های مرتفع، شما میسازید آیتن یا آیه ای را. آیه ای را خیلی ها گفتن یعنی ساختمان بلند، یعنی میرید روی یک برجی، یک دونه تپه، یک کوهی، یک دونه ساختمان بلند میسازید، در حالی که این معنی راقبه. خیلی از مترجمین هم اینجوری معنی کردن. این مصداق نشان است. سابق گفتم براتون تو راه ها که آسفالت نبوده که باشه، بیابون ها مسیرهایی که میرفتن اینها باید از تو صحرا می رفتن، خیلی جا پاخور داره، خب معلومه که این مسیر کاروان قبلیه. خیلی جا اینجوری نیست، شن ریگ میاد می پوشونه جاده رو. اینها برای این که گم نشن یا باید به ستاره ها و اینها می رفتن، بسیار هم کار البته سختی بوده چون دقیق در نمی اومده، یا این که می اومدن از یه جایی که جای بعدی دیده بشه یک برجی می ساختند. این میله هایی که در کل ایران هم هست، الان در خود میان و قم یه میله، یک میله چیزی مثل برج می ساختند، می رفته بالا مثلا 40 متر، 20 متر، 15 متر، 30 متر، هر چقدر توانمند بشن روی یک تپه ای هم می ساختند. یعنی که کاروان که حرکت میکرده اونو ببینه گم نکنه، میرفتن به اون میرسیدن، دوباره از اون میل بعدی رو میدیدن. یعنی اینها یه نوع علامتی بوده که مسیرها گم نشه. بعدن هم بالای میلها آتش روشن میکردن در شبها، که کاروانهایی که شبها حرکت میکنند، چون اینو قبلا اشاره کردم بهتون، کاروانها در مناطق ما در تابستانها شبها حرکت میکردن، روزا گرم بوده نمیشده، در شب حرکت میکردن و شبهای به خاطر همین هم مهتابی معمولا حرکت میکردن که بتونن هم ببینن فل جمله، هم این که گرما نخورن، تا مثلا 10:09 در صبح میرفتن، کسایی که گزارش های اون تاریخ پیاده روی ها رو نوشتن این رو اشاره دارن، تا مثلا از 10 استراحت میکردن دوباره تا مثلا بعد از ظهر یه ساعت دو ساعت به مغرب دوباره حرکت میکردن، دوباره معمولا شبها بعد از نماز عشاء کاروانا را میفتادن را میرفتن. این حالت بوده. پس این که ساختمان بلند، راغب میگه اصلا آیه یعنی ساختمان بلند، یعنی اتبنون علی کل ریع آیه، یه ساختمان نه، این نشانه، منتها نشانه مصداق ساختمان بلند، یا مثلا مصداق نشانه بعضی جاها معجزه است. قرآن می فرماید که سال بنی اسرائیل کم آتیناهم آمن آیت بینه، چه مقدار نشانه روشن براشون فرستادیم. خب نشانه یکی از مصادیقش میشه معجزه، یکی از مصادیقش هم میشه برج، یکی از مصادیقش هم میشه عبرت. عبرت همی نشانه یه دیگه، یعنی اینکه شما عبرت بگیرید. در آیه دیگه ای که عبرت به کار رفته، فلیوم ننجی کن به بدن کل من خلفک آیه، در رابطه با داستان فرعون که خداوند خطاب به فرعون میگه که ما تو رو تو دریا غرقت میکنیم، ولی بعد از این که غرقت کردیم بدنتو میندازیم بیرون تا ببینن بقیه، نشانه‌ای باشه از قدرت ما، میشه عبرت، نشانه‌ای از این که من تو را عذاب کردم، این میشه عبرت، نشانه‌ای که تو او رو بگیری حرکت کنی به سمت خوبی، نشانه‌ای برای این که من خدای تو هم، میشه معجزه، نشانه‌ای برای این که راه گم نشه میشه ساختمان بلند. عبرت هم این نشانه است دیگه، یعنی شما یک کسی رو دائما تکرار میکنی که مردم او رو که میبینند یه مطلب دیگری به یادشون بیاد، چیه؟ اون اشتباه رو نکنن. در رابطه با فرعون میگه فرعون ما خودتو که غرق کردی، کان من المغرقین، ما تو رو غرق کردیم، ولی منجی که به بدنک، ما بدنتو میندازیم از آب بیرون. خیلی ها گفتن علت این که بدنشو از آب میندازن بیرون این بوده که اگر بدنشو نمینداختن اینقدر فرعون در چشم مصری ها با عظمت بوده که میگفتن نه زنده است نمیمیره. میگه نه، بدنتو میندازیم بیرون که ببینند که مردی، که عبرت بشه. از این گفتن این بدن در اینجا زره، نونجی که به بدن کل من خلفک آیه، در این که کسایی که بعد از تو میان این آیه باشه در اونها، عبرت باشه در اونها، نشانه باشه در اونها. این بودن زرهش بوده، زره تلایی داشته بدنش که یه چیابه رفت، ولی این زره. بعضی هم گفتند که این که الاری اومن آزاینو گرفتن مومیایی کردن میگردشتن مراده، یعنی همین که بدن تو میندازیم بیرون مصری ها بگیرن مومیایی کنن، وقتی مومیایی کردن بمونه تا امروز روز هم که شما دارید ببینید، ببینید این همونیست که کشتیمش ما با عذاب نیل. حالا در هر صورت، پس این هم میشه که از مصادیق نشانه، عبرت اون نشانه است دیگه. من گفتم نشانه برای یک کار بدی که واقع شده. گاهی گفتن قرآن مصداقشه، آیات محکمات هنام کتاب خود قرآن نشانه کیه؟ نشانه اینکه یک خالقی وجود داره، خدای وجود داره، پیغمبری وجود داره، دلیل برای مورد. بعضی وقتا به معنای دلیل به کار رفته، دلیل به این بهانه جلال بختم یه 20 دقیقه بحثمون در سوره بلد تموم شده. یه قصه ای هم از مناسب با روزگار ما هم هست، این آیات رو بخونیم تا دلیلش هم بگیم. بعد از داستان حضرت موسی، میدونید جانشینی که بر او آمد حضرت یوشع ابن نونه. بعد از یوشع یه دوره شروع میشه در میان بنی اسرائیل، دوره داوران بهشون میگن، که اینها اونجا بودن و دوره ضعف بنی اسرائیله. میگن تا دوره یوشع یک تابوتی که معنی صندوقه وجود داشته، که این تابوت رو بنی اسرائیل جلوی لشکر می بردن و این تابوت رو که می بردن باعث پیروزی شد می شد. حالا تو این تابوت چی بوده؟ بعضی میگن که تو این تابوت الواحیست که حضرت موسی ده فرمان رو بر او نوشته و همچنین زره حضرت موسی بوده، در مایملکی بوده از حضرت موسی. آرام آرام مثل همه تمدن‌ها که به غیر وبر سه دوره داره، دوره افولشون شروع میشه، یواش یواش دنیا زده میشن بنی اسرائیل و بعض زندگیشون خوب میشه و آب زیر پوست میاد و دیگه در خدا نمی جنگیدن و این باعث میشه که در یک نبردی از فلسطینی ها که بهشون میگن فلسطی ها شکست میخورن. شکست اونها از فلسطینی ها باعث میشه این تابوت طبق نظر تورات بیفته دست فلسطینی ها. اما به همون اندازه که این تابوت برای بنی اسرائیل یوم داشته، برای فلسطینی ها میگن باعث چی میشه؟ باعث شومی میشه، به تعبیر فارسی بدیون میشه. تا جایی که قحطی میاد، فلسطینی ها بکی بهشون میگه آقا باید این تابوت رو بندازیدش بره، چکار کنیم چکار نکنیم؟ میگن که اینو ببندیدش به یه نفری، این ببره بیرون. هیچ که حاضر نمیشه تابوت رو از شهر اینها ببره بیرون. در نتیجه این تابوت رو میبندن به دوتا گاو و این گاوها رو ول میکنن توی بیابون. این از این رو میگه این قصه رو. از اون طرف دوره حضرت موسی و بعد یوشع ابن نون و بعدم دوره داوران به یک کسی میرسه به نام ساموئل، که یه پیامبریست، یا بهش تعبیر میکنند ازش اشموئیل. ساموئل یا اشموئیل که آخرین پیامبر این دوره است، این هم بنی اسرائیل میان پیشش بهش میگن که خلاصه مطلب این که تو بر ما یک ملکی، یک پادشاهی، یک بزرگی قرار بده، ما بریم زیر بیرق او و بلکه او ما رو نجات بده، باعث رهاییمون بشه. او هم میگه خب من از خدا تقاضا میکنم یک کسی بر شما مقرر کنه که بیاد پادشاه شما بشه. فعزن خدا بهش میگه یک کسی به نام تالوت برای شما مقرر میشه که این بیاد و بشه رئیس بنی اسرائیل. آقای که شما باشید، آقای تالوت کی بوده؟ میگردن دنبال این که تالوت رو پیدا بکنن. تالوت یه آدمه بسیار گنده و قلشماقی بوده که چوپان بوده. اتفاقا به صورت بسیار اتفاقی با برادرانش داشته از محل رد میشده میره داخل شهر میشه چش تو چشم حضرت ساموئل میشه. وقتی او رو میبینه اونم میگه این همینه، منتها وقتی اعلام میکنه به بنی اسرائیل که این تالوت قرار پادشاه شما بشه، بنی اسرائیل زیر بار نمیرن، میگن نه ما قبول نداریم، این بی خود میخواد پادشاه ما بشه. چرا؟ برای اینکه این از اولاد بنیامین بوده. در اسباط تیره های دوازده گانه بنی اسرائیل اولاد لاوی که فرزند سوم یعقوبه، کسیست به نام لاوی که چون خواهرش رو بهش اتفاقا هم گرفته بودن تو مسیر تجاوز کرده بودن، این با برادرانش به انتقام اونها حمله میکنه و یک شهر رو میکشن همه رو، و بعد البته حضرت یعقوب اونها رو تخته میکنه. لاوی که فرزند سوم یعقوب پیامبران بنی اسرائیل از اولاد او هست، و این لاوی فرزندی داره قهات به قاف و ته دو نقطه، او یک نوه‌ای داره به نام عمران و اون عمران یک فرزندی داره به نام موسی، لذا موسی میشه نسل چهارم از همین لاوی بن یعقوب. این آقای تالوت نه از لاویان بوده و نه از زراری یوسف و یهودا که معمولا پادشاهان بنی اسرائیل از این تیره بودند. البته ما میگیم یوسف فرزند نداشته، اما ظاهرا این مطلب در بنی یوسف در بنی اسرائیل مطرح نیست، اونا میگن فرزند داشتیم. خلاصه این انتخاب میکنن آقای شاموئیل یا اشموئیل یا ساموئیل، میگه این تالوت خلاصه بخواید نخواید باید بره زیر بیرق این. اونا میگن نمیشه، برمای آیه بیار، بهانمون این آیه است. اونا میگن آیتون اینه که ملائکه برای شما اون تابوت رو میآورند، و اون تابوت وقتی میان میبینن این دوتا گاو دارن این تابوت رو میارن. حالا این که ملائکه میارن، خب طبیعتا ملائکه دیده نمیشن، یعنی ملائکه علت این اتفاق. تابوت، این تابوت که وارد میشه، تالوت هم فرمانده میشه، خیلی اینا انرژی میگیرن و حرکت میکنن که برن جنگ. وقتی حرکت میکنن به گرسنگی بسیار شدید و تشنگی بسیار شدید میخورن. تالوت رو میکنه و اینا میگه که اگر میرسین چند روز دیگه یا چند وقت دیگه به یه نهری، از این آب هر کی بخوره از ما نیست، و هر کی نخوره این جز لشکری های ماست. حالا نخوره یا یه ذره بخوره، میرسن بنی اسرائیل هم مثل همیشه که گوش به چی نمیگن به آب روان یا الله میگن و شروع میکنن بخوردن. تالوت هم میگه حالا که اینجوری شد شما هیچ کدومتون به جنگ نیایید، اصلا به درد نمیخورید، با همون گروه بسیار کمی که آب نخوردند میره جنگ. از رو برو کی میاد؟ از رو برو کسی میاد به نام جالوت. این جالوت که میگن رهبر فلسطینی ها و اعراب اونجا بوده، یا اصلا نه خودش هم فلسطینی نیست، یک هیکل گندهی داشته که در حقیقت در اینها بوده، میگن 3 متر قدش بوده، حیمنه ای داشته. از اون بر جنود جالوت میان با زیادت نیرو، از اون بر انقوای تالوت با نیروهای بسیار کمی که از اون نهر آب نجات پیدا کردن، آستالی گوش کنه به درد منبر خوب بخوره، میرسند هم و لشکر بنی اسرائیل به شدت ترس برشون میدن، آقا این چه وضعیه و این چه اوضاعیه و چی میشه. آقای تالوت میگه هر کس، بتونه این جالوتو بکشه، من هم نصف اموالمو بهش میدم، هم دخترمو بهش میدم، دو مادرم بشه. فرزن یه جوان نوجوان کوچولوی از لشکر میاد بیرون، میگه من این کارو میکنم به نام داوود. حضرت داوود میاد و میگه من این کارو بر شما انجام میدم. داوود کی بوده؟ داوود نوجوانه که اصلا بر جنگ نیومده بوده، ظاهرا اومده بوده که کمک کننده برادرانش باشه، ولی بالاخره میاد و اذن حرف میگیره و میره و با فلاخون با سنگولاب میزنه. اولین سنگی هم که میزنه میخوره وسط پیشونی جالوت و جالوت مات و قتل. همین باعث فرار لشکر فلسطینی ها میشه و تیر تاریخه بنی اسرائیل به رهبری تالوت میرن و پیروز میشن و بعدم داوود جانشین تالوت میشه و این جانشینیش بر تالوت دیگه دوره بسیار طولانی رو بر او پدید میاره که بعد از او سلیمان میاد. در دوره داوود اورشلیم رو اینا فتح میکنن و دوره پادشاهانشون شروع میشه و اورشلیم رو که فتح میکنند، در اونجا این معبد سلیمان ساخته میشه. هم دوره با لقمان هم بوده ظاهرا داوود، اینجور که گفتند، و این از زراری و از تیرتایفه یهوداست، یعنی دوباره برگشته توی همونایی که هستن، منتها هم پیامبری بهش گفته داده میشه هم پادشاهی. قرارشو بخونیم، تقریبا تمام این که گفتیم رید آیات قرآنه، یعنی گزارشی که در قرآن داده شده. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا به اون گروهی از بنی اسرائیل بعد موسی نگاه نمی کنید؟ آیه سوره چیه؟ سوره بقره است. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قال لنبی لهم ابعث لنا ملکا، بر ما یک ملکی رو مبعوث کن، نقاتل فی سبیل الله، ما میخواییم بریم پادشاه رو خواییم بجنیم. این میگه حقال هر اسعیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلو، آیا اینجوریست که من بگم آقا برید و اون بگه آقا هست و نرید؟ اینا میگن اینجور که نمیشه، قالو و مالنا الا نقاتل فی سبیل الله، مگه میشه ما نریم جنگ کنیم؟ وقت اخرجنا من دیارنا، ما را از دیار خودمون بیرون کردن، و ابنائنا ابنائمون هم بیرون کردن یا از ابنائمون بیرون کردن. حالا ما بلی وقتی بهشون گفتن در این جنگ، فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. خب قال لهم نبیهم، نبیشون گفت خیلی خوب، ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، خدا گفته تالوت رو ملک قرار بدید. قالو این که به درد نمیخوره. قالو انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، این چطور میخواد پادشاه ما باشه در حالی که ما احقیم؟ چرا حقیم؟ چون ولم یعط سعتا من المال، این پولی نداره، هم نژادی نداره هم پولی نداره. قال ان الله اصطفى علیکم، خدا او رو بر شما برگزیده، و زاده او بستتن فی العلم والجسم، هیمنش مثل بعضی از علما هم بزرگه هم علمش زیاده، چون میگن قد رشیدی هم بشه. والله یعطی ملکه من یشاء والله واسع علیم. قال لهم نبیهم، پیغمبرشون به اونا گفت ان آیت ملکه، این که خدا او رو مقرر کرده، این نهایت ملکه ان یعطی کم و تابوت، اون تابوته رو میاد کی میاره؟ فیه سکینه من رب بهم و بقیه من ما ترکه آل موسی و آل فرعون، آل هارون اونجا شدن نوشتن، و بقیه من ما ترکه آل موسی و آل هارون، اینا رو میارن. کی اینا رو میاره؟ حالا این تابوت رو تحمل اول ملائکه، ملائکه رو میارن. خب چیه روش؟ این نفیزاله کلا آیه لکن کن تو مؤمنین، این هم آیه داره، آیه نشانه داره، ما شاهدمون تو همین لغت داره آیه هست که بهانه شد این رو با فلما فسلا دالوت و بالجنود، دالوت دالوت گفتش که چگار کنید؟ آب نخورید. قال ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب من فلیس منی، کسی بخور از من نیست. ولم یطعمه و من لم یطعمه فانه منی، کسی هم که از اون نخوره. این لغت رو چند وقت پیش هم آوردیم که بگیم طعم به معنای شرب هم هست. الا من اقترف غرفتا بیده، اینجا الا من اقترف دو نوع مترجمینم معنا کردن، بهتر گفتم سه گروه شدن مردم، کسایی که اصلا نخوردن اونا خیلی خوب، کسایی که خیلی خوردن اونا اصلا باید بلای سمنی، یه گروه بودن یه جوره خوردن، یه غرفه خوردن، یه مشاب خوردن، اونا ترد نشدن ولی از زمره خواست هم نبود. حالا چی شد؟ فشار بومن های الله قلیلا، خوردن بالاخره خوردن مگه تعداد کم، فشار بومن های الله قلیلا من هم. خب فلما جاوزه هو و الذین معه و الذین آمنوا معه، وقتی رفتن جالوت رو از رو برو دیدن، دیدن ده ده این چه پیمانه ای داره، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما زورمون به اینا نمیرسه. قال الذین یظنون انهم ملاقو الله، که این ظنن ممکنه اینجا دقیقا به همون به معنی یقین داشتنه، مثل میزنن تو انی ملاقون حسابیت اونجا من یقینه، این ظنن به معنی یقین، برای که یقین داشتن خدا رو میبینن. قال اونا چی گفتن؟ گفتن کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله، یه گروه کم میتونه گروه زیاده ببرن، والله و الصابرین. ولما برزو لجالود و جنوده و قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و صبر اقدامنا علی القوم الكاذبین و انصرنا علی القوم الكاذبین. خب چی شد حالا؟ فهزموهم بإذن الله، اینا اونا رو شکست دادن و قتل داوود جالوتا، کشت داوود جالوت را، که این آقای داوود هم گفتید که بهش وعده دادن و با فلاخون و با تیرکمون و اینا زد و کشت. بعد آتاه الله الملک والحکمه، که اینجا میگن در داوود دیگه هم پیامبری آمد هم ملک، یعنی هم میراث اولاوی هم میراث یهودا، و علمه او من مایشا، از حکمت، از لغت حکمت گفته شده. اینا مفسرین توش گفتن، حالا الان ما داریم فقط نقل داستان میکنیم. چی؟
نهر رو عرض میکنم شما برای امتحان بوده
کدوم نه؟ بله بله، اون که به هر حال گفته دیگه، حالا ممکنه عوامل امتحانیه باشه، ممکنه به هر علتی بوده که هست. خب این داستان آیه ماست. خب بعد داوود میاد و دیگه بعد داوود چه کار میکنه؟ قصه طولانیش. همین تاریخ چرا امروز میبینید دیگه، اومدن گرفتن به عنوان ملاک که اینجا عرض موعوده. و جالب اینه که این تو کتاب مقدس، این چند هفته پیش که این آقای خواهان یهودیشون در ایران گفت اصلا طبق نظر کتاب مقدس یهودی ها نباید برای گرفتن سرزمینشون اقدام کنن. باید به دولت هم هست که بیخونه دل آید به کنار، باید خود به خودشون برسه. اگر اونها خودشون اقدام کنند و برای گرفتن اونجا کشتار بکنند، نه تنها به مردم بسن گناهکارند. یعنی اگر قصه های حتی کتب مقدس هم جاری باشد، فعل امروز یهود و صهیونیستا در داستان اونجا طالب برفرزن اصلا همش درست، حرف اونا هم درست، باز هم اون مطابق عقاید خودشون نیست. و همین یهودی های ضد صهیونیست که خیلی جهان بگذر اونا دقیقا با همینه، میگن شما دارید خلاف شرع انور خودشون میکنی. خب این پایان بحثمون در سوره بلد. انشالله از فردا سوره فجر رو شروع کنیم. ها یه دو تا لغت دیگه هم داشتیم، لغت ها رو چون رو دوست صحبت کرده بودیم من نگفتم. یه لغت کفر بود در سوره بیانه صحبت کرده بودیم، به معنای کفرانه، به معنای یکی دو تا معناست، یکی پوشاندن که راغب میگه، یکی هم به معنای بی‌اعتنایی. مرحوم آقای مصطفی میگه که این به معنای بی‌اعتنایی کفران نعمت، یعنی بی‌اعتنایی به نعمت. ممکنه در معنای حنفی خیلی خوب معنا بده، یعنی این با آیاتنا کفر و آیاتنا، یعنی با آیاتنا بی‌اعتنایی میکنن. یکی هم لغت نار و نور بود که قبلا مفصل راجعشون گفته بودیم، دیگه لغت ها رو بازشناسی نکردیم.
این چیزی که
حالا این صلوات دیگه